ساعت 18 به وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. یک نماینده مجلس شورای اسلامی به عراقچی هشدار داد که یا متن توافق با رافائل گروسی را در اختیار مجلس بگذارد یا برای سیزاه آماده شود. دونالد ترامپ از بازداشت مظنون به قتل چارلی کرک خبر داد. و ارتش اسرائیل از بازداشت اعضای چند گروه تروریستی مرتبط با ایران در سوریه خبر داد. با سلام و وقت بخیر. کامران غضنفری نماینده جبهه پایداری در مجلس، عباس عراقچی وزیر امور خارجه را تهدید به استیضاح کرد. آقای غضنفری در فضای مجازی نوشت: یا تمام اظهارات گروسی را علنی تکذیب می‌کنید و متن توافقنامه را در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهید، یا خودتان را برای استیضاح آماده کنید. او همچنین در پست دیگری نوشت: چنانچه متن توافق را فوراً در اختیار نمایندگان مجلس قرار ندهید، استیضاح آقای عراقچی را به جریان خواهیم انداخت. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز 18 شهریور ماه در شبکه ایکس نوشت که بعد از امضای توافق با عباس عراقچی در قاهره، درباره شیوه های عملی از سرگیری بازرسی ها در ایران به توافق رسیدیم. متن این توافقنامه محرمانه است. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از بازداشت فردی که مظنون به قتل چارلی کرک است خبر داد. دونالد ترامپ گفت: با اطمینان بالایی فکر می‌کنم او را در اختیار داریم.
With a high degree of certainty, we have him in custody. Right? In custody, everyone did a great job. We worked with the local police, the governor, everybody did a great job.
ساعتی پس از اظهارات آقای ترامپ، فرماندار یوتا هویت فرد بازداشت شده را تایلر رابینسون اعلام کرد و گفت این شخص نزد یکی از دوستانش درباره قتل چارلی کرک اعتراف کرده است. پیشتر و به گزارش رویترز، آقای ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفته بود که هنوز مشخص نیست که این فرد مظنون بخشی از یک شبکه بزرگتر بوده است یا خیر. آقای ترامپ با تاکید بر اینکه امیدوار است قاتل چارلی کرک به اعدام محکوم شود، افسوده بود: شخصی که مظنون را میشناسد او را لو داده است. چارلی کرک 31 ساله، یکی از بنیانگذاران و رئیس گروه دانشجویی محافظه‌کار چرخش ایالات متحده، روز چهارشنبه با شلیک یک گلوله در رویدادی که دونالد ترامپ آن را ترور فجیع نامید کشته شد. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل از بازداشت اعضای چند گروه تروریستی در سوریه خبر داد که توسط یک واحد ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت می‌شدند. ارتش اسرائیل روز جمعه در حساب فارسی زبان خود در شبکه ایکس با انتشار پیامی نوشت: این گروه‌ها توسط واحد عملیات ویژه نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، هدایت می‌شدند و هدفشان انجام اقدامات تروریستی علیه اسرائیل بوده است. در این پیام آمده است: در بازجویی‌های افراد بازداشت شده مشخص شد که برخی از آنها اصلا نمی‌دانستند برای چه کسی فعالیت می‌کنند و جذب آنها اغلب بدون افشای اهداف واقعی و با انگیزه‌های مالی بوده است. از سوی دیگر، روز پنجشنبه مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند که برای 4 نفر از عواملی که متهم به جاسوسی برای اسرائیل بودند، کیفرخواست صادر شده است. در ماه‌های اخیر و بعد از جنگ 12 روزه، شماری از متهمان به جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شدند. روز جمعه وزارت خارجه امارات متحده عربی سفیر اسرائیل را در اعتراض به حمله روز سه‌شنبه این کشور به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه قطر احضار کرد. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. وزارت خارجه امارات متحده عربی حمله اسرائیل به دوحه و اظهارات اخیر نخست وزیر این کشور درباره قطر را محکوم کرده است. بنیامین نتانیاهو روز گذشته گفت قطر باید اعضای حماس را اخراج کند، وگرنه اسرائیل این کار را انجام خواهد داد. امارات متحده عربی یکی از نزدیکترین کشورهای عربی به اسرائیل است که روابط تجاری و نظامی گسترده‌ای با این کشور دارد و چند سال پیش هم پیمان ابراهیم را برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل امضا کرد. هفته گذشته امارات متحده عربی به اسرائیل درباره حمله به کرانه باختری و تصرف آن هشدار داد و آن را خط قرمز خود توصیف کرد. مقامات اسرائیلی هنوز به احضار سفیر خود واکنشی نشان ندادند. روز یکشنبه آینده قطر میزبان نشست اضطراری رهبران کشورهای عضو در سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب است. این نشست دو روزه برای نشان دادن حمایت کشورهای مسلمان و عرب از قطر و محکومیت حملات روز سه‌شنبه اسرائیل به دوحه برگزار می‌شود. خبرگزاری‌های داخلی روز جمعه گزارش دادند که مسعود پزشکیان هم در این نشست شرکت خواهد کرد. در روزهای گذشته رهبران اردن، عربستان و امارات متحده عربی برای نشان دادن حمایت خود از قطر سفرهای کوتاهی به دوحه داشتند. سخنگوی پلیس نپال اعلام کرد تعداد کشته شدگان اعتراض‌های ضد فساد در این کشور به 51 تن افزایش یافته است. سخنگوی پلیس گفت در این هفته 21 معترض، 9 زندانی و 3 پلیس و 18 تن دیگر در جریان اعتراضات کشته شدند. رئیس جمهوری نپال روز پنجشنبه گفت که به دنبال پایان دادن به بحرانی است که از زمان اعتراضات مرگبار این کشور را فرا گرفته. رئیس جمهوری نپال در بیانیه گفت که او در حال مشورت و تلاش برای یافتن راهی برای خروج از وضعیت دشوار فعلی کشور در چارچوب قانون اساسی است. موج گسترده اعتراضات ضد فساد در نپال با ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی تشدید شد. در روزهای گذشته معترضان ساختمان پارلمان نپال را به آتش کشیدند و به منازل چند رهبر سیاسی حمله کردند. اما ورزش برای همه فواید آشکاری دارد و پژوهش‌های تازه حاکی از فایده‌ای پنهان و حیاتی است که تا به حال متوجه آن نبوده‌ایم. وقتی ورزش می‌کنیم و به نفس نفس می‌افتیم، ضربان قلبمان بالا می‌رود، بدن واکنشی شگفت‌انگیز نشان می‌دهد. ترشح موادی که نه فقط ما را سرحال می‌کنند، بلکه می‌توانند جلوی رشد بیماری‌های جدی مانند سرطان را هم بگیرند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
در حالی که یکی از بزرگترین نگرانی ها بعد از شکست دادن سرطان این است که آیا این بیماری دوباره برمی گردد، پژوهش های جدید نشان می دهند که با انجام ورزش منظم خطر بازگشت این بیماری بسیار کم می شود. در واقع ورزش نه فقط یک راه برای تناسب اندام است، بلکه یک سلاح قوی برای مبارزه با سرطان و جلوگیری از بازگشت آن محسوب می شود. اما چطور ورزش به کمک ما می آید؟ وقتی ورزش می کنیم و ضربان قلب ما بالا می رود، ماهیچه های ما موادی را آزاد می کنند که مستقیماً به جنگ سلول های سرطانی می روند. تحقیقات آزمایشگاهی نشان از آن دارد که حتی با یک جلسه ورزش با تحرک بالا، این مواد در خون افزایش می یابند و رشد سلول های سرطانی را در محیط آزمایشگاهی متوقف می کنند. به زبان ساده، هر بار که ضربان قلبمان بالا می رود و عرق می کنیم، در واقع یک سپر دفاعی طبیعی را در درون بدنمان فعال می کنیم که بر سلولهای سرطانی تأثیر سرکوب کننده دارد. البته تأثیر ورزش فقط به آزمایشگاه محدود نمی شود. در یک تحقیق بزرگ که بر روی بیماران مبتلا به سرطان روده صورت گرفت، نشان داده شد که کسانی که به طور منظم ورزش می‌کردند، تا یک سوم کمتر با بازگشت بیماری روبرو شدند. نتایج این آزمایش نشان می‌داد که حتی میزان مرگ و میر در میان افرادی که به این بیماری مبتلا شده بودند، به شکل چشمگیری پایین آمده است. البته این مسئله که چگونه ورزش کنیم هم مسئله بسیار مهمی است. کلید اصلی شدت و تداوم است. فعالیت‌هایی مثل پیاده‌روی سریع، دویدن، دوچرخه سواری و حتی تمرین‌های قدرتی با وزنه می‌توانند بیشترین تأثیر را در این زمینه داشته باشند. مطالعات نشان می‌دهد که ترکیب ورزش‌های هوازی با تمرین‌های مقاومتی عضلات انسان را قوی‌تر می‌کند و در عین حال حفاظت بیشتری در برابر سلول‌های سرطانی به وجود می‌آورد. مهمترین پیام این پژوهش‌ها روشن است. ورزش یک راهکار علمی و طبیعی برای افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی است. البته این توصیه پزشکان به اشخاصی که درگیر سرطان هستند هم مهم است که اگر به تازگی درمانتان تمام شده، باید شروعی آهسته و با مشورت پزشکتان داشته باشید.
گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدیم. کوتاه فرصت داریم و مروری بر ادامه خبرها. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که زندانیان فرانسوی در ایران قرار است با مهدی اسفندیاری، یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه، مبادله شوند. مهدی اسفندیاری، تبعه ایرانی در فرانسه، به اتهام ترویج تروریسم در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. سسیل کوهلر و شریک زندگیش ژاک پاریس از 3 سال قبل در ایران زندانی شدند. خانم کولر معلم است که با شریک زندگیش آقای پاریس به عنوان گردشگر به ایران سفر کرده بودند و همزمان با تجمعات روز معلم بازداشت شدند. خبرگزاری‌های فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک و خانواده این دو فرانسوی زندانی در ایران گزارش دادند که قوه قضاییه این دو نفر را به جاسوسی برای موساد متهم کرده است. سپاسگزار از اینکه با ما همراه بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. وقت بخیر.